أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خدا رو شاکریم که توفیق داد امسال هم بحث فقهمون رو در سال ششمش خدمت دوستان ادامه بدیم و به جهتی که الان اشاره میکنم یه مقداری نسبت به ترتیب کتاب مکاسب پرش داشته باشیم. ما دو سال گذشته بحث تصویر و تجسیم و تشبیب رو بر اساس روشی که کتاب مکاسب داشت مطرح کردیم. تشبیب به نوعی شعر و اشعار عاشقانه گفتن بود، تصویر هم بحث نقاشی بود، تجسیم هم بحث مجسمه سازی که خب به نوعی بحثاش مطرح شد، به طور مستوفا و مقداری که در توان ما بود بحثش رو مطرح کرد. اگر الان برمیگشتیم به قبل سال گذشته، من این بحثی که الان مطرح کردیم رو مطرح میکردم، ولی سال گذشته وارد یه بحثی شدیم با عنوان تعقیم از ابتدا، که همون ما رو وارد یک سلسله بحثهایی در بحثهای فقه طب کرد و تقریبا کل سال گذشته رو پیرامون یک سری مباحث مستحدثه طبی بحث کردیم. بحث تلقیح بود، بحث لقاء خارج رحم بود، بحث ترقیع یا پیوند اعضا بود، بحث مرگ مغزی رو مطرح کردیم، بحث تشریح مطرح شد، اینکه اساسا آیا میتونن جنازه میتی رو تشریح کنند، شرحه کنند، و از این سلسله بحث ها که میشه عنوانش رو گذاشت فقه و طب. تقریبا بحث هایی بود در حوزه طب که بحثاش هم مطرح شد تا پایان سال، هم آخرین بحثاش هم بحث یه سری مستحباتی بود که اون آخر سال مستحبات بحث مراجعه به بیمریض و اینها رو مطرح کرد. چون این بحث دو سال قبلمون بحث پیرامون تصویر و تجسیم و شعر بود، به نظرم رسید که ما عنوان فقه هنر رو بیاییم و قرار بدیم و بحث رو در حوزه فقه هنر ادامه بدیم. از هنر ما خب مجسمه سازی و نقاشی و شعرش رو گفتیم، بحث کردیم، تقریبا سینما و تئاترش هم اون حسیات مربوط به تصویرش بحث شده، لوازم دیگری ممکنه داشته باشه، از جمله اینکه بتونن کسی رو گیریم کنن، آرایش کنن، آیا این جایزه یا جایز نیست، که اونو باید بحثش رو مطرح کنیم، به خصوص در رابطه با خانوم ها. یا یه بحثی که مطرح شده بود زن بتونه جای مرد بازی کنه، مرد جای زن بازی کنه، آیا این حرمتی برش هست یا نه. ممکنه به بعضی از متشبهات به رجال و متشبهین به نساء تمسک بشه. یه بحثی هم بالاخره روابطی که ولو به صورت ظاهری و سوری دو نفر که نامحرم هستند مثلا به عنوان همسر باشن، بحثای از این دست که زیر مجموعه بحث سینماست باقی مونده. و مهمتر از همش بحث غناست، بحث غنا و موسیقی که خودش یک دایره بسیار پر بحثی است، فقها بسیار در رابطه باش صحبت کردند و امام هم در کتاب مکاسب بهش پرداختن که خب دستمون از صحبتایشون هم خالی نیست، به خلاف سال گذشته که کمتر طبیعتاً پیشون مطلب در این باره فقه طب نوشته بودن. از افعلازالک این که شاید دوستان خاطرشون نباشه، سالهای دهه 60 وقتی امام فتوای موسیقی رو در بعضی از جهاتش بحث حلیتش رو مطرح کردند، یک بحث بسیار پردامنه‌ای هم در میان حوزویان شکل گرفت که نه موسیقی حلاله بعد حرامه. اصلا تقریبا این حساسیت امروز نیست، یعنی جوری در رفته قضایا که کسی فعلا کار به موسیقیش نداره، میگن همین مقدار موسیقیش اگر کسی باشه نوه امام جعفر صادق همین مقدارش دیگه کافیه جلوتر نره. حالا فعلا اون روزگار نوارهای موسیقی رو اگر کاستی مثلا نوار کاست هم بود تو ماشین ها بود کلی مشکله بود و بحث بود و مطرح بود و ویدیو بود و بحثای دیگه که خب این بحثش هم هست. یکی از بحثای دیگه که در رابطه با فقه هنر هست بحث رقصه که اون هم باقی مونده، که اون هم باید بهش بپردازیم که اساساً رقص حرام داره مطلقا یا اینکه قسمت‌های حلال هم داره. رقص زن بر زن رو بعضیا حرام میدونن بعضیا حرام نمیدونن، بحث زن برای همسرش، بحث مرد بر مرد. رقص هم به هر حال در حوزه‌های ممکنه به عنوان هنر مطرح بشه، خب روز هنرهای هفتگانه قدیم هست. لذا امسال به جهت اینکه این بحث فقه هنر رو تکمیل کنیم، اون بحث دو سال گذشته که تصویر و تجسیم بود، از امروز وارد بحث غنا میشیم. بحث پر ثمری هم هست، پر تنشی هم هست، ولو حساسیت‌های سنگین دهه 60 رو دوستان به خاطر ندارن که چقدر این بحث پر حساسیت بود که اگر کسی احیانا کوچکترین یک دهم، بلکه بتونم بگم یک صدم اون چیزی که امروز رادیوی جمهوری اسلامی داره پخش میکنه، اگر اون وقت پخش میشد قطعا تجمعات چند صد نفره در همین بیوتات شکل میگرفت و اعتراضات شدید، نامه ها، تومار ها علیه حوزه علمیه، از حوزه علمیه علیه اونها شکل می گرفت و بسیار هم حساسیت زا بود. اما حالا به هر حال به مرور زمان این موسیقی ها آرام آرام از سنتی شروع شد، بعدم به پاپ رسید، الان هم چیزایی می زنن که هیچ کدوم از لس آنجلسی هاش هم اینجوری نمی زنن. اما به هر حال خیلی فرقی نمی کنه ماشینی که از بغل شما رد میشه وقتی صداش بلنده، این موسیقی کی بهش مجوز داده دیگه. هم یواش یواش موسیقی های زیرزمینی اومد و الان دیگه اصلا خیلی مجوز و اینا نیست. یه نفر تو خونش هم به قول قدیمی ها از مادر پدرش قهر میکنه موسیقی سازم میشه، دزه آهنگ هم میخونه و دستگاهش هم اومده و صداش خوب میکنه. خودش قصه هاشار محکم اولی فقیش رو بررسی میکنیم، احکام ثانویش و احکام حکومتیش و اینها بحثای دیگریست که ربطی به بحث ما در این حوزه نداره، مثل بحثایی که قبلا هم بهش در این باره اشاره کرده بود. این نقطه اول که ما چرا وارد بحث غنا میشیم، چون ترتیبمون از ترتیب مکاسب شیخ انصاری جدا میشه، یعنی غنا یه چند مسئله جلوتره، ما او رو جلو میندازیم به خاطر اینکه این بحث فقه هنر رو بتونیم انشالله به امسال تموم بکنم. دستمون هم همونجور که گفتم پره، بحث به قدری پر نوشته است که مقداری سخت میکنه آدم رو، برخلاف پارسال. پارسال که بحث فقه بود خیلی سخت بود پیدا کردن مطلب و بسیار وقت میگرفت. بعضی وقتا مثلا پیرامون بعضی از این موضوعاتی که ما بحث کردیم هیچ کسی این جایی چی ننوشته بود، فقط فتاوی وجود داشت. از هم مثلا فرض کنید در رابطه با مرگ مغزیه گفته بودن میشود، فتوا داده بودن، مثل حضرت امام خب فرموده بودن اگه کسی مرگ مغزی شد میشه اعضاشو گرفت. بعضی هم گفته بودن نمیشود، کسی بحث فنی نکرده بود یا اگر هم بود بسیار محدود. و بین یه جهت بحث رو سخت میکرد برای گوینده، اما این دفعه بس برعکسه، به قدری بس زیاده که زحمتی هم کشیدن، خیلی هم زحمت خوبیه مدرسه ولیعصر، 4 جلد آقای مختاری و یکی از دوستانشون که 4 جلد هم در قناب موسیقی تمام رساله هایی که در بحث قناب موسیقی وجود داره، حالا من استقسام نکردم آیا کامل کامل یا حالا اکثریتش رو آوردم، تازه این فقط مربوط به شیعیان 4 جلد قطور که هر کدومش بالغ بر 800-900 صفحه است. این در میان شیعیان اهل سنت هم کلی بحث دارن، خب اونها هم میتونه به بحث ما کمک بکنه، نگاه بکنه ببینیم اونها هم چی گفتن. ازا بحث مقدار از این جهت هم مشکل شده که این دفعه مطلب زیاد داریم، حالا اینا رو چجوری جمع‌بندیش بکنیم که مطلب از دست در نه. قبل از هر چیزی امروز و فردا یه تاریخچه میخواییم بگیم از موسیقی. دقت کنید این تاریخچه فقط تاریخ موسیقی نیست، چون ما اصلا اینجا که موسیقی بلد نیستیم، اولا که بخواییم درس بدیم، دومانم بلدم بودیم حوزه بحثمون نبود، سب و منم با این یه جلسه دو جلسه ایش کدوم از شما مطرب نمیشید که حالا بنده اگه بلدم بودم بخوام تاریخچه موسیقی بگم. این تاریخچه موسیقی تأثیر و فایده بسیار زیادی در بحث فقهی ما در آینده داره. همینجا بگم علتش چیه که دوستان در ذهنشون باشه. نگاه بکنید، یکی از کسایی که فتاوی مهمی داره و یکی از دست فتاوی در مسئله موسیقی اینه که موسیقی و غنا فی حد نفسه فرق، فی حد نفسه حرام نیست. یادتون باشه تو مکاسب که میخوندید مرحوم شیخ انصاری به این مسئله فتوا داده بود. شیخ گفته بود که مرحوم شیخ انصاری از قول فیض کاشانی فتوا معرف کرده بود که فیض کاشانی فتوا داده نه موسیقی حلاله. حتی حالا در رابطه با خود فیض که میگن یه کنیزی هم داشت که براش صبحا آواز میخوند. اما حالا راست و دروغ مسئله رو نمیدونیم، نقله. اما اونی که حرامه اون مخلفاتشه، مجلس لهو و لعبه، مجالس موسیقیه. حالا اینکه شیخ نظرش اینه یا نه رو بریم جلوتر ببینیم، بریم فیض رو ازش به صراحت نقل میکنه. فیض هم در ضمن اخباری، این اصولی نیست، یعنی از نظر فتاوی به مقدارم از اصولیین خشکتر طبیعتاً به مسئله باید برخورد بکنه. فقط هم فیض نیست، گروه دیگری از فقها هستن و در این مسئله اتفاقاً اهل سنت هم فقهاشون زیاد این همین مطلب رو دارن تا اونجا که من دیدم. علت چمین بوده؟ مثل الان که نبوده که شما نوار بذاری تو خونت تنهایی گوش کنی، باید حتماً کسی رو می آوردن، اون فرد ضرب آلتی داشته می زده، جلسه‌ای تشکیل می شده، اون جلسه هم یا حیث مترفین یعنی مرفعین بیدرد بوده توش، یا مخلفات دیگه ای بوده، می و میگساری بوده، دربار شاهانه به خلفای عباسی بوده، و رقص زنها توش بوده، اختلاط زن و مرد بوده و مسائلی که امروزه قابل تصویر بر همه، چون شما کافیه فقط یه دونه سرچ بکنید اینترنت رو دیگه تقریبا همه اینو میدونن که مجلس لهو و لعبی که درش موسیقی باشه یعنی چی. این مسئله برای اینکه بدونیم درسته یا نه، یه مقدار به تاریخچه این بحث غنا و موسیقی احتیاج داریم. اینو خوب بهش توجه بکنید، با هم مرور میکنیم ببینیم اولا موسیقی از کی وارد سرزمین‌های اسلامی شده، آیا اساسا مسلمان‌ها اینو داشتند نداشتند، آیا از چه دوره‌ای وارد دربارها شده، از چه دوره‌ای این در دربار خلفا مطرح شده. حالا جلوتر می‌بینیم از جاهز نقل می‌کنم براتون، جاهز در یک کتابی داره تاج، خیلی کتاب معروفیه، این در کتاب تاج خودش میگه که خلفای اولیه عباسی اینا اصلا اهل تظاهر به فسخ نبودن، حتی مجون یعنی الفاظ رکیک، جملات همین شوخی های خیلی زشت نداشتن، اگرم بود تو حلقه های خیلی بستشون بود، هرچی جلو رفتند این مجالس فسخ و فجورشون علنی تر شد. در مورد مثلا بعضی هاشون میگه این خیلی هم محکم بود تو این مسئله، یه دفعه وارد شد دید صدای یکی میاد خیلی برخورد سفت کرد. تطبیق زمانی این مسئله یعنی در رابطه با این خلفا با تطبیق زمانی اون روایاتی که ما از موسیقی داریم مهمه. یعنی مثلا اگر موسیقی در لسان امام کاظم یا ائمه متأخر تحریم شده ممکنه ناظر به مجالس لهو و لعب باشه، اما اگر این موسیقی رو در لسان امیرالمومنین یا در لسان مثلا فرض بفرمایید امام صادق دیدیم، ممکنه بگیم اون دور زمانه اصلا این گونه نبوده، به این نحوه نبوده، یا بوده نقل جایز درست نیست. لذا سیر تاریخیشو حتما لازم یک مروری بکن. از دو نفر بیشتر بحث و مطرح میکنم ولی خیلی بحث توش زیاده و به قدری هم این تاریخ نگاری پیرامون این مسئله هست. یکی مسعودی است در مروج الذهب که خب تقریبا میشه بهش اعتماد کرد، نویسنده تو این زمینه، حالا چنان که خواهیم دید یه مقدارم طرفدار موسیقی هم هست. یکی هم ابن خلدونه. ابن خلدون خب میدونید به نوعی میگن پدر جامعه شناسی اسلامیه دیگه، یعنی مقدمه ابن خلدون میگن بعد از اینکه عربی ها خیلی قائلن به اینکه آگوست کنت جامعه شناسی رو پایه‌گذاری کرد، مسلمان ها آمدن گفتن نه ابن خلدون تو مقدمه خودش جامعه شناسی رو گفته منتها اسم براش نذاشته. واقعا هم هست، خیلی از مبانی داره، حالا نه به اون دقتی که بعدها جامعه شناسان بعدی مثل ویبر رو این آوردن مطرح کردن، اما ابن خلدون یه نگاه جامعه شناسانه ای هم به موسیقی داره که حالا امروز نمیرسیم فردا بهش بررسیش بکنیم، که اصلا موسیقی کی پدید میاد، در کدام جوامع پدید میاد، از کجا شکل میگیره، چگونه آرام آرام چه نقشی در جامعه پیدا میکنه که عبارات چند میبینیم. پس قبل از ورود به بحث فنیش که بحث اصلیمون میشه، این دو مقدمه رو، یعنی یک در حقیقت این یه مقدمه است، مقدمه دومی هم اضافه خواهیم کرد که حالا اونم بعدم بهش اشاره میکنم، این دو مقدمه رو ببینیم. اولیش تاریخچه یکی از مسئله بید مسعودی، من عبارات عربیش آوردم خودتون میبینید، فارسیش هم الحمدلله یه مترجمای بودن تو این به یمن اینترنت این وقتا پیدا کردیم، خود من ترجمه نکردم این متن رو، می‌خواستم ترجمه بکنم، خیلی کار وقتگیری بود، سختم بود، پر لغت هم هست، بعضا لذا زحمتش کردن اوناییست که ترجمه کردن و مال اونا باشه. ایشون میگه روزی معتمد عباسی از خب اون خلفای طبقات بعده به طرب خیلی راغب بود، خوشش می اومد، میخارگی و اقسام خوشیرم دوست داشت. تو گفتم این خلفا اساسا البته در عرب کلن میل به مشروب و میل به مسکر از بین نرفته، یعنی درسته در مورد امام صادق روایتی هست که حتما دیگه خوندیم، دیگه وقتی فتوای تحریم مسکر آمد مردم هرچه شراب داشتن ریختن تو کوچه های مدینه، تا یک هفته کوچه های مدینه گل بود. اینقدر مسلمان ها در مدینه در خونه شون شراب داشتن. اما این میل به این از بین نرفته، حتی تو روایت داریم اتا زمان ائمه خود ما که میگه من میاد خدمت حضرت میگه من یه کسی هم من خیلی نویز دوست دارم چیکار کنم، که حضرت یه دستوری دارن امام کاظم که مثلا این گونه درست کن که مسکر نباشه و ضمناً مثلا حالا مزه‌ش هم مزه‌ای باشه که خودت میخوایی، یه دستور پخته بختج که همون لغت فارسی پخته است یا نویز حلال، اینکه مسکر نباشه وجود داشت. یا در زمینه ماء الشعیر که الان البته اسم لغت حلالش ماء الشعیره و الا آب جو اسم قدیمش بوده، فقا داره که مثلا خمرون استسقره الناس، یعنی معلوم مردم کوچک میشمرنش، که اینو بعضی از رنود از علما معنا میکردن، میگفتن این مردم قدرش رو نمیدونن چه چیز خوبیه. خمرون استسقره الناس یعنی معلومه میخوردن زیاد، یعنی مردم اهمیت نمیدن، این همون خمره، بی مبالات هم. در زمینه خود خلفای بنی امیه خب خمر بوده، در رابطه با یزید که خب مجلس خمر و مجلس شراب و اینها در ریزکاری های داستان شام همین روزها هم زیاد روزه شو خوندید و هم شنیدید و در مجالس تاریخی هست، بعضی از خلفا انجام میدادن. خود همین گفتم جاهز در کتاب تاج که کتاب معروفی است در آداب خلفای مختلف، میگه هر خلیفه چه مقدار میخورد، هر خلیفه عباسی چه مقدار، یا مثلا یکیشون کمتر میخورد یکیشون بیشتر میخورد. کلن از اون جزء اون محرماتی بوده که اعراب نسبت بهش بیمبالات بودن، در مقاطعی بسیار سخت باش برخورد شده، مقاطعی هم نسبت بهش تسامح شده که نوعاً دیگه از اوائل اسلام که عبور میکنیم بهش تسامح باش باش تسامح برخورد. خب میگه به طرب راغب بود، به میخارگی و اقسام خوشی هم دلبسته بود. یه روزی به عبیدالله ابن خرداد به که یکی از همین کسیست که ازش نقله میگه رفت پیشه او بهش گفتش که معتمد بهش گفت آقا اول کسی که عود و ساخت کی بود؟ عود یکی از وسایل موسیقیه. او میگه اول کسی که عود و ساخت یه آقاییه که اسم نمیدونیم چجوری میشه لفظش خون، لمک ابن متوشلخ ابن محیول ابن اگر بسا نمیدونیم آد ابن خنوخ ابن قاین ابن آدم، یعنی با چند مثلا فرض بفرمایید 7-8 نصف میرسه به حضرت آدم. حالا اینا مثلا متوشلخه چیه ضبط چجوریه من نمیدونم که ضبط او چجور، میگن این آقای لمک اگه باز درست بخونیم لمک نباشه یا لمک نباشه لمک مثلا، این آقای پسری داشت که خیلی دوستش داشت، وقتی این پسر مرد که اینم از نظر این اشتباهات دیگه اینترنتیه. خط پنجم نوشته او بمرد و جعه، که شده مرجعه جهنم. او بمرد و جثه وی را به درختی آویخت. خب این پسر مرده، این عقل درست درمونی هم ظاهرا نداشته، این به جای اینکه این خاکش بکنه اینو به درخت آویزون کرده، درخت به آویزون کرده. خب مرده به درخت آرام آرام بدن گوشتش میریزه و همه چی خب به میره، لذا میگه اعضاش جدا شد تا فقط ران، ساق و کف انگشتان پا بماند. توجه کنید که چیش مونده، یه رون ازش مونده و یه پا و یه در حقیقت انگشتای پاش. این آقا مشابه او چیزی ساخت، گرفت یه چوبی رو گرفت نازک کرد و بالای این چوب رو مانند ران درست کرد، بالاش ذره عریضه، گردن این چوب رو که پایین ترش باشه مثل ساق پا کرد، کفش هم مثل کف چوب. الان هم عود رو نگاه بکنید، عود بیشتر این مال عرباست، صدای خیلی غالب موسیقی های عربی عوده، تو موسیقی ایرانی نیست خیلی، صدای بم داره خیلی غالب این موسیقی عربی، مجالس عربی صداش عوده، مثل مثلا موسیقی ایرانی که غالب صداش یا سنتور یا تار و ستاره، غربیان مثلا غالبشون یا موسیقی اگر تک نوازی بکنن پیانوه، غالب موسیقی اعراب عوده. میگه خب یه همچین هیمنه توش مون، بعدم گرفتش اینها رو یک سیمهایی بهش وصل کرد و این سیمها رو هم چون عروق بدن قرار داد، آنگاه او را بزد و بر پسر خود گریه کرد، که اینم جدا از هم شده، حتی یه دوتا مونده به آخر صفحه دو. آنگاه او را بز دو بر پسر، نه یعنی درست شده، خب آن را او عود را بزد و بر پسر خود گریه کرد و عود به سخن آمد. به سخن آمد یعنی صدای مطلوبی ازش برخاست. یه بیتی هم از همدونی خونده که و ناطق به لسان لا ضمیر له که انه فخذن الی قمم یبدی ضمیر سواه فی الحدیث کما یبدی ضمیر سواه منطق القلم. میگه کسی که زبون نداره مثل یک ران پاییست که به کف پا چسبیده، یعنی هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، هیچ بیانی نمیتونه بکنه. اما همونطوری که قلم میتونه منطق رو، میتونه بیان شما رو بیان بکنه، طبیعتاً زبان شما هم میتونه اون چیزی که در ضمیرتون دارید رو بیان کنه. بعدم خب این آقای تومل ابن لمک که پسرش باشه طبل و دف ساخت، دخترش هم اقسام ساز ساخت، بعد قوم لوط پیدا شدن، قوم لوط ستار ساختن که چوپانان و کردان و یه قسمت هم ساز دهنی درست کردن که باش سوت می زدن. آرام آرام میخواد بگه نگاه کنید از حضرت آدم هفت نسل که گذشت موسیقی شکل گرفت. خب پس موسیقی بوده، به چه لسانی بوده؟ اولش حالا علامان و غل اون از روی جنازه عود ساخته شد و بعد طبل و دف ساخته شد و بعد سازدهنی درست شد و بعد ستار درست شد. آنگاه ایرانیان تار را در مقابل عود و دیاتی را در مقابل ستار و سریانی را مقابل طبل و سنج، مقابل طبل و سنج را مقابل زنج ساختند. یعنی پس اول این قوم ایلامی ها میشن که در حقیقت در منطقه عراق زندگی میکردن، بعد از اونها ایرانی ها از اونها گرفتن و ساختند. موسیقی ایرانیان به وسیله عود و سنج بود که خاص آنها بود، نغمه ها و آهنگ ها و پرده ها و دستگاه هایی شاهانی داشت که 7 دستگاه بود. الان هم دقیقاً 7 دستگاه موسیقی معروفه که اینا 7 دستگاه معروفی که میخونن توش و معروفه، سگاه و چارگاه و اصفهان و بیات ترک و این مواردی که همایون و این انواعی که بیان میکنن، خیلی هم ما هم فرقشو نمیفهمیم چیه، ولی خب اسماش معروف. ساز رومیان ارغل است، یا اگه درست بخونم نمیدونم ضبطش چیه، که 16 سیم دارد، صدای رسا دارد، به وسیله یونانیان ساخته شده. یکی دیگه شم سلبانه که 24 سیم داره و معنی آن 1000 صوت است. یکی دیگه هم لوراست که همون ربابه و از چوب ساخته میشه، 5 سیم داره. گیتار نیز هست که 12 سیم داره، باز سلنج ضبطشو نمیدونم کدومه، که از پوست گاو میسازن. اینها سازهای گونگون است. ارغنون یا ارگانون که امروزم دارن تو ارکستر سمفونیکا هست، که لوله هایی داره از پوست و آهن داره که در آن میدمند. ساز هندوان هم کمکلس، اگه درست بخونیم اسمشو، که 1 سیم داره، بر کاسه میکشند و به جای عود و سنج به کار میبرند. تا اینجا چی بخواییم اثبات کنیم قبل اینکه فرازه بعدیش که بحث مهمیه برسیم؟ چون ما بیشتر اعراب برامون مهمن، چون ناظره به روایات بخواییم بحث کنیم. اینکه در اولا به ادعای این کسی که پیش معتمد عباسی بوده موسیقی برمیگرده به حضرت آدم به 2-3 نسل بعدش، اصلا اول شروع میشه. بعدم همه ملل یه چیزی داشتن، حالا یا از هم تقلید کرده بودن یا از رو هم ساخته بودن اونام که این میگه، یا اینکه نه اختصاصی هر کدومشون. اما در زمین اعراب چی؟ خب یکی از موسیقی های معروفی که در عرب وجود داشته، بعضیا میگن قبل از همه است، و هداست. هدا که تحریم هم نشده، اتفاقا از ادله کسانی که بعدها خواهیم دید میان میگن حلال موسیقی، تجویز هداست. هدا چی بوده؟ هدا بعضن شتربانه ها این رو برای شتر که میخوندن، شتر به وجد میومده، شروع میکرده به سرعت بیشتری حرکت کردن. در این که موسیقی در حیوانات تأثیر داره، این امر مسلمه. این الانم بریدم نگاه بکنید، من یه سرچ مقدماتی هم کردم، هست مثلا در مرغداری ها، در گاوداری ها میگن موسیقی بذارید شیردهی گاوا بالا میره. بعضی موسیقی ها رو اگر بذارن در مرغداری ها، کیفیت تخم مرغ هاشون بالا میره. تأثیر موسیقی در زمینه حیوانات هست و بعضی از اینها رو هم به نشه میاره. اینم هست، بدید گلگاو زبون اگه به گربه بدید چجور مثل حالت احتیاط پیدا میکنه نسبت بهش، دیوانوار نسبت بهش میچرخه. موسیقی هم حالا میکنه بعضی از موارد خوراکی یا سماعی هم در حیوانات این اثر رو بیاره. خب هدا چی بوده؟ میگه هدا رو همین آقای ابن خرداد به که ظاهرن یه مثلا موسیقیدان یا دانشمند بزرگیست، برای معتمد عباسی میگه هدا در عرب پیش از موسیقی بود. مزر ابن نزار ابن معد در یکی از سفرها از شتر افتاد و دستش شکست. دستش که شکست، طبیعتا شروع کرد به داد کردن و هی میگفت یا خدا یا خدا، یا به تعبیر یا یدا یا یدا، آی دستم آی دست. منتها این آی دستم آی دستم رو چون خوش صدا بود، این رو شروع کرد با آواز خوندن.
شترها این صدایی که شنیدن از صدای این متأثر شدن، دیدن این داره شتر راحت تر را میره، هموارتر را میره، تندتر را میره. لذا عرب ها خط سوم صفحه شیشمون خدا نیست و هداست اگه درست نشده، عرب ها هدا رو بر وزن رجز ساخت و سخن او رو، یعنی سخن همین بابایی که افتاد دست شکست که هی دولش میگه ای وای ای وای، این رو آغاز خدا گفتن. یه چیزی جذابه کنیم، این لغت ها از این بعد به ذهنتون میرسه. یکی هم مواردی که نمیدونم برید ببینید، رجز از بحرهای شعر هم هست، شعرهای معروف حدود 16 بحر داریم ما، رجز و رمل و بحث متقاربه و حزج و این، و هر کدوم از اینا هم 8 داره کامل مسمنه. مثلا فرض کنید که خود رجز فعلاتونه، فعلاتون 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 فعلات، اگه کامل باشه میشه رجز کامل، اگه فعلات باشه میشه ناقص بعد خفیف، اگه مثلا آخرش میشه فعلاتون فعلاتون فعلون، اگه 4 تو هر مصرع باشه میشه مثلا رمل مسمن، یعنی 8، اگه 3 باشه میشه رمل مسدس، بعد رمل مسدس خفیف داریم، رمل مسدس کامل داریم. این اوزا نیست که اسمش هم میشه آدم یاد نمیگیره، خیلی هم سخت. مثلا اگر همین فعلات باشه رمل، اگه مفائیل باشه حزجه، مفائیل مفائیل مفائیل، یا خود بحث همین رجز، رجز معروف همون قصیده ابن مالک، میگم قصیده مثنوی الفیه ابن مالک که در اونجا بحث بر وزن رجز گفته شده. یا مثلا فرض ببخشید این رمل فعلاتونه، رجز در مفتعل مفائلونه که قال محمد هو ابن مالک مفتعل مفائل مفائل، رو این وزن میاد جلو. یا مثلا فرض بفرمایید که از اوزان دیگه ای که داریم متقارب فعول 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 فعول، که این همون شعر معروف سعدی مثلا داره راجع پیامبر که جسیمون بسیمون وسیمون حسین که راجب داره، اوزان متفاوته. یه موردی که اینجا من نمیدونم اینه که در رابطه این یا یداه، یا یداه گفته وزن رجز خوند، رجز گفتم مفتعلون مفاعلونه، یا یداه یا یداه با وزن مفتعلون مفاعلون جمع نمیشه. نگاه بکنید ببینید مثلا چجوری، من هرچی هم سعی کردم این جایشو کش بدیم، این جایشو کم بیاریم که این با وزن مفتعلون مفاعلون یا یداه یا یداه با وزن رجز جور بیاد در نمیاد. آیا این یه رجز معنای دیگری دارد یا همون وزن رجز معروفی است که در اشعار عرب وجود دارد؟ خب خدا خانان چه کار میکردن؟ خدا خانان چنین آغاز کردن، یا هدایا یا هدایا یا یدایا یا یداها، بعد هم شروع کردن همین ادامه دادن. میگه این آغاز موسیقی در عرب بود، عرب با این موسیقیش آغاز کرد. زنان عرب شروع کردن بعد به نوحه‌گری و نکته ای که داره اینجا اینه که این بسیار مهمه، میگه بعد از ایرانیا و رومیا هیچ قومی مثل عرب دلبسته به ساز و طرب نبود. این خیلی دلبسته ساز و طرب بودن، 3 دستم داشتن، رکبانی اگه اشتباه نکنیم یا رکبانی، سناد ثقیل، حزج خفیف. خب موسیقی اول بار در عرب که حالا دیگه بقیه شو فردا بگیم.